توانایی های جمهوری اسلامی در صورت حمله اسرائیل در چه حد و اندازه است و اسرائیل برای پاسخ دادن چه گزینه هایی دارد؟ سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. روز یکشنبه کابینه جنگ اسرائیل در نشستی که گفته شد طولانی ترین جلسه آن محسوب می شود درباره چگونگی پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به شور نشست. نخستین نتیجه آن تا حال حاضر این است که اسرائیل حمله برنامه ریزی شده به رفح را به تعویق انداخته تا درباره پاسخ احتمالی به ایران تصمیم گیری کند. در این موقعیت ایالات متحده و اروپا و کشورهای منطقه در برابر جمهوری اسلامی چه موضعی خواهند گرفت؟ در دیدگاه این پرسش‌ها را به حسین آقایی، پژوهشگر امور استراتژیک و روابط بین الملل در میان می‌گذاریم و می‌پرسیم آیا اسرائیل جمهوری اسلامی را در تله‌ای از پیش برنامه ریزی شده گرفتار ساخته؟
سوال رو به صورت کلی شروع کنیم. در صورت حمله اسرائیل به ایران فکر میکنید واکنش جمهوری اسلامی به چه شکل خواهد بود؟ منظورم این که توانایی هاش در چه حد و اندازه تخمین زده میشه؟
ببینید، بسته به این که اون نوع و جنس و ابعاد و مقیاس حمله اسرائیل چی باشه، به نظر من جمهوری اسلامی بر اساس اون تنظیم خواهد کرد واکنشش رو، اگر واقعا این تصمیم رو بگیره که حتما واکنش نشون بده، چون اونم برای خودش یک در واقع بحثی رو داره. ببینید، توپ الان در زمین اسرائیل، ابتکار عمل در دست اسرائیل هست، زمان هم تا حدی به نفع اسرائیل هستش. اسرائیل میتونه در واقع بازی با ریسک بالا انجام بده، به طوری که حملاتی رو در داخل ایران انجام بده. اگر چنین بازی رو بخواد اسرائیل انجام بده، به نظر من ممکنه که جمهوری اسلامی واکنش بزرگی نشون بده و از منظر نظامی و راهبردی در اون حالت قاعدتاً جمهوری اسلامی باید واکنش خیلی بزرگتر از اون اقدامی که برای حملات پهپادی و موشکی انجام داد به خاک اسرائیل انجام بده. ولی مشکل جمهوری اسلامی این هستش که در یک وضعیت تله گرفتار شده، در یک وضعیت حرکت‌های اکراهی، به شکلی که هر چقدر بیشتر بخواد بازی با ریسک بالاتر انجام بده، این خطر برای خودش بیشتره که بقای خودش مورد مخاطره جدی قرار بگیره. یعنی هر چقدر بازی با ریسک بالا انجام بده، واکنش‌های گسترده‌تر و بزرگتری رو بخواد به اسرائیل نشون بده، این خطر وجود داره که حتی آمریکا هم بخواد یا نخواد پاش به یک جنگ بزرگتر و فراگیرتر با جمهوری اسلامی کشیده بشه. بنابراین من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی سعی می‌کنه اول اون نوع واکنش اسرائیل رو ارزیابی بکنه، متناسب با اون واکنش نشون بده. ولی در حال یک مسئله جدی برای جمهوری اسلامی این هستش که ایران در موقعیتی نیست که واقعا بخواد یک جنگ بزرگی رو درش دخیل بشه، نه لحاظ اقتصادی، نه لحاظ اینکه به هر حال پشتوانه مردمی توده ها رو نداره جمهوری اسلامی. و به رغم به هر حال رجزخانی، به نظر من در یک وضعیت تنگنای راهبردی بزرگ جمهوری اسلامی قرار داره برای واکنش هاش.
اسرائیل برای پاسخ دادن چه گزینه هایی داره آقای آقایی، و از گزینه هایی که داره خود شما کدوم یک رو محتمل تر میدونید؟
واکنش اسرائیل که به نظر من به احتمال زیاد انجام خواهد شد، یک واکنش ترکیبی خواهد بود، متشکل از اقدامات نظامی و استفاده از اهرام دیپلماتیک برای فشار آوردن روی تهران در تمامی ابعاد. تا اونجایی که به اون بعد نظامی مربوط میشه، من به دو دسته تقسیم میکنم، یعنی دو سناریو رو برای اقدامات نظامی اسرائیل. یکی اقدامات حداکثری نظامی اسرائیل که شامل حملات به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی هستش، فوردو یا نتنز، حملات به تاسیسات پهپادی و موشکی نیروهای سپاه در داخل خاک ایران، حملات سایبری گسترده، حملات الکترومغناطیسی برای از کار انداختن سیستم‌های مخابراتی و سیستم‌های راداری به نوعی یک جنگ الکترونیک بزرگ علیه جمهوری اسلامی. اینا میشه اقداماتی با در واقع به صورت حداکثری توسط اسرائیل از لحاظ نظامی، و یه سری اقدامات متعادل نظامی، یعنی حد وسط، اونم حمله به مواضع نیروهای قدس سپاه و نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی به صورت بسیار فراگیر در کل منطقه است توسط اسرائیل. اقدامات دیپلماتیک اسرائیل همزمان هم داره انجام میشه، یعنی اعمال فشار روی آمریکا و کشورهای اروپایی که مثلا اروپا تروریستی اعلام بکنه سپاه رو و مکانیزم ماشه فعال بشه، به نوعی یک اجماع جهانی ایجاد بکنن، یک ائتلاف ضد جمهوری اسلامی، فضای دیپلماتیک رو آماده بکنه اسرائیل برای اقدام نظامی بعدیش در ایران یا در منطقه. من فکر می‌کنم اون گزینه محتمل تر این هستش که اسرائیل بازم نمیشه 100% گفت، من فکر میکنم یک اقدامی انجام خواهد داد، محدود اما دردناک، به طوری که اون بازدارندگی اسرائیل در مرحله که اسرائیل میخواد تثبیت بشه، ولی بازم نمیشه به صورت 100% گمانه‌زنی کرد.
آقای ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته در صورت حمله اسرائیل آماده استفاده از سلاحی ایران که تا الان ازش استفاده نکرده. شما چه ارزیابی از این گفته دارید؟ فکر میکنید همون رجزخانیه که بهش اشاره کردید یا واقعا یک سلاحی در اختیار دارن که تا الان ازش استفاده نکردن؟
بحث سلاح سری یا مخفی در ایران از دست کم 5 تا 6 سال پیش مطرح بوده، یعنی انواع اقسام اظهار نظرها رو مقامات جمهوری اسلامی و افرادی در داخل ایران بیان کردن. به نظر من این بیشتر توی اون ابعاد جنگ روانی جمهوری اسلامی قرار میگیره، در اون چارچوب قابل توصیف است، ولی 100% هم نمیشه گفتش که به هر حال جمهوری اسلامی یه سری سلاحایی رو که قبلا استفاده نکرده رو در واقع در یک سناریوهای استفاده نکنه. مثلا قبلا موشکای هایپر سونیک، کمین اخیراً موشکای هایپرسونیک فتاح یا خیبرشکن بود که رونمایی شد. ممکنه طبق اون گفته هایی که قبلا هم مطرح بوده سیستم های جنگ الکترونیک A2AD عدم دسترسی و انکار ناحیه رو بخواد جمهوری اسلامی رو بکنه، یا حتی برای جمهوری اسلامی این گزینه اتمی، یعنی دستیابی به بمب اتمی، یعنی تست اتمی هم میتونه یکی از اون گزینه ها باشه، دست کم روی کاغذ. ولی مشکل اصلی جمهوری اسلامی به رغم این اظهارات چیز دیگه ایه. ببینید به رغم توانمندی های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی، واقعیت این هستش که مجموعه تلاش های پدافند هوایی اسرائیل با مشارکت آمریکا، بریتانیا، فرانسه، عربستان و اردن و حتی همکاری اطلاعاتی عربستان و امارات برای رهگیری و ساقط کردن 99% پهپادها و موشک‌های بالستیک و کروز جمهوری اسلامی، این ضربه بزرگی به اون میشه گفت قدرت پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی بوده. به نوعی ناکامی هست برای استراتژی حلقه آتش جمهوری اسلامی. حلقه آتش یعنی اون استراتژی نظامی جمهوری اسلامی برای انجام حملات با استفاده از تاکتیک سوارم یا اشباع کردن پدافند هوایی اسرائیل. این حملات پهپادی و موشکی منجر به بازدارندگی برای جمهوری اسلامی نشده و نخواهد شد. یعنی نکته کلیدی من این هستش که انواع اقسام ادوات نظامی و تجهیزات نظامی هم جمهوری اسلامی بخواد رونمایی بکنه، مشکل اصلی جمهوری اسلامی یه چیز دیگه است. مشکل اصلی جمهوری اسلامی اینه که بازدارندگیشو از دست داده و نمیتونه به رغم داشتن این پهپادها و موشکای بالستیک این بازدارندگی خودشو احیا بکنه. اسرائیل تونست ضربه مهلکی به توان بازدارندگی جمهوری اسلامی بزنه، بنابراین جمهوری اسلامی باید بتونه این معادله و معما رو بتونه به نفع خودش حل بکنه که من فکر نمی‌کنم به این راحتی‌ها بتونه.
در موقعیت حاضر موزه آمریکا و اروپا و کشورهای منطقه در برابر جمهوری اسلامی به چه شکلی هست و چطور ممکنه تغییر کنه؟ آقای
دولت بایدن داره تمام تلاشش رو میکنه که نه اینکه لزوما مخالف یک نوع واکنش اسرائیل باشه، داره تلاش میکنه که اسرائیل رو مجاب بکنه که واکنشش محدود باشه، واکنش اسرائیل چنان باشه که منجر به بروز یک جنگ فراگیر در منطقه نشه. یعنی آمریکایی‌ها دارن تلاش میکنن با توجه به اینکه به این احتمالاً نتیجه رسیدن که اسرائیل واکنش نشون خواهد داد، اون واکنش اونقدر بزرگ نباشه که جمهوری اسلامی مجبور بشه واکنش بعدی رو به مراتب بزرگتر، بازی با ریسک بالا انجام بده که بعد آمریکا بخواد یا نخواد پاش کشیده بشه به جنگ بزرگ، در حالی که آمریکا درگیر جنگ اوکراین است. این موزه دولت بایدن هست، در حالی که ما الان فرانسه و بریتانیا رو می‌بینیم تا حدی حمایت کردن از اینکه اسرائیل یک واکنشی رو نشون بده، ولی اونا هم خواهان این هستن که یک جنگ بزرگ در منطقه شکل نگیره، چون واقعیت این هستش که و خطر بزرگ این هست و این خطر بسیار جدی است به نظر من که اگر واکنش نشون بده اسرائیل و واکنش بعدی جمهوری اسلامی در دستور کار قرار بگیره و اون واکنش بزرگ باشه، اگر آمریکا در اون واکنش بعدی احتمالی جمهوری اسلامی وارد معرکه نشه و مهار نکنه جمهوری اسلامی رو، جلوی جمهوری اسلامی رو نگیره که اون واکنش رو بخواد نشون بده، به نظر من جنگ بزرگی در منطقه شکل خواهد گرفت که ابعادش قابل پیش بینی نخواهد بود. در رابطه با کشورهای منطقه هم، عربستان و امارات و مصر و غیره این کشورها، زمینه که ما در رابطه با مصر می‌بینیم که پیام دیپلماتیک جمهوری اسلامی از طریق مصر صادر می‌کنه به اسرائیل که ببینم واکنش اسرائیل چه خواهد بود. اینم در نوع خودش جالب هست، جمهوری اسلامی که اسرائیل رو به رسمیت نمی‌شناسه میاد از طریق مصر پیام میده به اون کشوری که از نگاه خودش وجود خارجی نداره. ولی آخرین نکته اینجا این هستش که در رابطه با این رهگیری و ساقط کردن پهپادها و موشک‌ها، کشورهای منطقه مشارکت کردن و این به نوعی همکاریشون با آمریکا، بریتانیا و فرانسه برای مقابله با این تهدید پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی یک پیشدرآمد موفقیت آمیزی بود به صورت موقت برای اون برنامه سنتکام، یعنی ایجاد سیستم یک پارچه پدافند هوایی برای مقابله با تهدیدهای پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی که سالهاست سنتکام داره روش کار میکنه. از این بابت هم به نظر من موزه کشور منطقه در برابر جمهوری اسلامی بسیار بسیار جالب و قابل تحمل است.
آقای در آخر میخوام برگردم به نکته‌ای که شما در ابتدای حرفاتون مطرح کردید، اینکه جمهوری اسلامی در تله افتاده. خود شما مدت‌ها پیش برای اولین بار این تئوری زنجیره واکنش رو مطرح کردید. فکر میکنید آیا بر اساس همین تئوری جمهوری اسلامی در تله افتاده؟
اگر بخوام خیلی ساده و خلاصه بگم، بر اساس تئوری زنجیره واکنش جمهوری اسلامی در تله، یا دقیق‌تر بگم در یک معمای بزرگ بازدارندگی قرار گرفته. اون هستی اصلی این تئوری این هستش که جمهوری اسلامی در یک دامی گرفتار میشه که دیگه نمیتونه بازدارندگی خودش رو احیا بکنه و این ضربه مهلکی به جمهوری اسلامی هست. کل تئوری زنجیره واکنش بر این اساس بود که همونطور که من چندین ماه پیش بعد از جنگ حماس و اسرائیل اشاره کردم، چون اسرائیل با نبرد موجودیتی روبرو هست، نه فقط با حماس بلکه با کل محور مقاومت و جمهوری اسلامی، در یک مقطعی وارد جنگ یا تقابل نظامی جدی‌تر با جمهوری اسلامی خواهد شد. و این مسئله در سوریه رخ داد در رابطه با از بین بردن ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی و اسرائیل تلاش میکنه که خودش زنجیره واکنش رو فعال بکنه و جمهوری اسلامی رو هم وادار بکنه به فعال کردن زنجیره واکنش. و این زنجیره واکنش منجر به این میشه که اگر جمهوری اسلامی بخواد بازی با ریسک بالا انجام بده که اون بازدارندگیش احیا بشه، بقای جمهوری اسلامی به خطر میفته. و این دکترین، این در واقع تئوری زنجیره واکنش، داره ابعاد روانشناختی و ادراکی هم هست. ما نمیدونیم دقیقاً اسرائیل پلنش چی هست، آیا به زدن پای اختاپوس اکتفا میکنه یا به در واقع کور کردن چشم اختاپوس. این هنوز مشخص نیست، ولی واقعیت در تحلیل نهایی هستش که ممکنه شرایطی در ایران به وجود بیاد که یک واقعیت جدیدی رو در داخل خاک ایران به صورت ادراکی و روانشناختی اسرائیل بخواد ایجاد بکنه از طریق اقداماتش و با کمک مردم ایران.
بسیار سپاسگزارم از شما حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک. ممنون از شما که با این برنامه دیدگاه همراهی کردید. Редактор